بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بمناسبة روز رحلت ملکوتی و آسمانی ام البنین سلام الله تعالی علیها، برای شادی روح ایشان صلوات محبت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تتمه بیان محقق نائینی در مورد مفهوم حصر، کتاب اجود التقریرات جلد دو صفحه 285 چاپ جدید، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، بعد از آنی که فرمودن حصر یا کلمه الا یا استثناء مفید حصر هست قطعا، اما ادات مثل انما مفید حصر هست ولی دلالت منطقی است. در این رابطه هم فروعی را یا تطبیقاتی را نسبت به آراء و مسائلی که علامه حلی و محقق حلی داشتند بیان فرمودند. در نهایت می‌فرماید که استدلالی شده است مضافاً بر اون استدلال هایی که تا حالا داشتیم، استدلالی شده است برای اینکه استثناء دلالت بر مفهوم دارد به کلمه توحید و مقبولیت آن برای حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. و این استدلال رو قبلا هم خوندیم. الان هم محقق نائینی به این استدلال گویا هم اشاره میکند و هم این استدلال را در نهایت تایید میکند. از جمله شواهدی یا ادله‌ای که قابل استناد هست در جهت اثبات مفهوم حس برای استثناء این است که کلمه توحید که لا اله الا الله هست مقبول در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم قرار می گرفته. هر کسی که به دین اسلام وارد می شده است تا لا اله الا الله اقرار می کردن پیامبر قبول می کرد. و در این رابطه اختلاف وجود ندارد. محقق نائینی می فرماید که در این قبولیت و مقبولیت اتفاق کلمه هست. بعد می فرماید که اتفاق بر این مطلب صحیح هست، دلالت بر حصر هم صحیح و درست است، ولی که اشکالی شده است که مربوط می شود به خبر لا، لا اله الا الله. لا اله اسم دارد که اله اسمشه، خبر ندارد، رفته است به طرف مستثنا لا اله الا الله. این خبر الا محذوف است اگر موجود باشد، نفی امکان نمی کند. اگر ممکن باشد، ممکن یعنی لا اله موجودون و لا اله ممکن، اگر لا اله موجودون باشد خبر مقدر، نفی امکان نمی کند، و اگر لا اله ممکنون باشد، نفی وجود نمی کند. اگر ممکنون باشد، لا اله ممکنون الا الله، که مفید نیست، برای اینکه اثبات میکند امکان را برای خدای متعال، اون که مفید نیست. اما اگر بگد که موجودون در تقدیر گرفته بشود، لا اله الا موجودون، نفی امکان نمی کند. نستجیر و الله ممکنه معبود دیگری وجود داشته باشد. معلوم بود و اشکال واضح بود، گفتیم و تکرارشم با اشاره اکتفا کنیم. جوابی که محققان اینی میدن در حقیقت همون دوتا جوابی است که محقق خراسانی و شیخ انصاری گفتن فرمودن. بفرماید جواب از این اشکال این است که مفهوم واجب الوجود لذاته که اضافه به خارج بشود، مصداقش همون واجب الوجود می شود و اون دیگه درست حس رو میارد، نفی وجودم که می کند، نفی امکانم می کند. ولا واجب الوجود فی الخارج لازمش اینه که امکانم ندارد. پس موجودون را اگر به تقدیر بگیریم هیچ اشکالی ندارد. این همون فرمایش محقق خراسانی است، با تغییر عبارت، با آسانسازی هم از طرف این بنده حقیر خودم. و بعدم ممکنه که بگیم کلمه توحید استغنا دارد از خبر، خبر لازم ندارد، مثل لیسه تامه هست. فقط میگیم لا اله، تمام، خبر نمیخواد، یعنی اصلا نیست، خدا و آفریدگار دیگه نیست مگر خدای متعال. لازم نیست که ما دنبال خبر بریم تقدیر بگیریم که اگر موجودون بود چی میشد، اگر ممکنون بود چی میشد. اونو که ما گفتیم که موجودون رو به تقدیر میگیریم و اشکالی هم ندارد. برفرض اصلا ما نیازی به تقدیرم نداریم. بعدم در آخر میفرماید که گاهی کلمه لا دلالت میکند، کلمه لا که خبرش محذوف باشد، دلالت میکند بر تقرر مدخولش در ظرف مناسبش، هرچند ذکر نشده باشد، ذکر نشده خبر، ولی دلالت دارد بر اون خبر در ظرف خودش. الان نیست، در ظرف خودش، در ظرف خودش، در زمانی که میاد. مثال معروف رو نقل میکنه که معروف و مشهور آمده است لولا علیون، لولا دیگه، لولا علیون لهلک عمر. خب لولا علیون خبر نیامده، خبرش مراد از این ترتب هلاک است، در صورتی که امام امیرالمؤمنین حضور در خارج نداشته باشد. اگر حضور در خارج در اون زمان نداشت، و هلاکت می آمد به سراغ عمر. پس چیه؟ پس خبر لازم نیست ذکر بشد، ولی در ظرف خودش نشان میداد خودش رو. بنابراین این مثالی که محقق اینا اینی آورده است شاهد یا مؤیدی است برای اینکه اصلا خبر ذکر هم نشود مشکلی ایجاد نمی کند، هم با ترکیب خبر معلوم است و خبر در ظرف زمانی خودش اگر زمانمند باشد مبتدا، خبر در ظرف زمانی خودش نشان میداد، مثل لولا علی و هلاک عمر که هلاکت عمر قطعی بود اگر مولا علی وجود مبارکش در تاریخ نبود و حضور نداشت. فرمایش ایشون رو تا اینجا کامل کردیم و چیزی دیگه در فرمایش ایشون که برای شما یادآور بشود دیده نمی شود. رسیدیم به رأی و نظر سیدان الاستاد درباره مفهوم حصر، کتاب محاضرات جلد چهار صفحه 286 تا 299 بله تا 299 این صفحات ایشان بحث میکنن که بیشترین بحثشون هم شده است بحث با فخر رازی که انشاءالله در ذهن بحث خواهد. میفرماید مفهوم حصر، کلام در مفهوم درباره مفهوم حصر ابتداعا همان استثناء هست که در بیان شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی هم برخورد. اول استثناء از مصادیق حصر، اولین مورد استثناء است و می فرماید که این استثناء یعنی کلمه الا دلالت بر حصر دارد در صورتی که به معنای استثناء باشد. البته می فرمایید که الا به معنی الای وصفیه میاد، ولی اون خلاف ظاهره. ظهور عرفی الا در همین استثناست، به ندرت پیدا بشود، اون هم با قرینه، اونم به سادگی برای کسی که اهل فن نباشد تشخیص داده نشود که الا به معنای استثناء نباشد، الای وصفیه باشد. الای وصفیه که بود به معنی غیر میاد. علی لزید عشرتون غیر واحد، این معناش میشد که بر عهده من 10 تاست نه یکی. و میگهد که عشرتون غیر تسعه، اون الا به معنی غیره که بهش میگیم الای وصفیه، خلاف ظاهر الا هست با قرینه و اعراب و تخاطب کشف میشود، تخاطبی که صورت خاصی داشته باشد بین متکلم و مخاطب. و اما الایی که معنی استثناء است و عرفن هم به معنای استثناء و ظاهرش هم همینه، مثل جا القوم الا زیدن، این دلالت میکنند بر نفی حکم که ثابت است برای مستثنا من از مستثنا. در این صورت بحثی و تردیدی وجود ندارد. منتها شما میدانید که الا به دو معنا هست، این نکته رو که به ذهنتون بسپارید دیگه اون دو صورت رو از ذهنتون پاک میکنید که ظهور عرفی الا در استثنائیه هست. این مطلب تمام، مشکلی ندارد. گویا این دلالت را سیدان الاستاد قطعی اعلام کرده اند و از ضمن کلامش استفاده بشه، چون این رو خیلی مختصر اعلام مختصر بیان فرمودن، از ضمن کلامش گویا استفاده میشد که الا استثنائیه ظهور دارد در حصر. استفاده از ظهورش میکنیم، ظهور عرفی در حصر دارد، همونطور که خود الا ظهوری در استثنائیه دارد و خود الا استثنائیه هم ظهور عرفی در حصر دارد. پس اگر خواستید بگید که دلیل سید چه شد، گویا دلیلش این که ظهور دارد استثناء در حصر. تمام. و بعد می فرماید که و منها و مورد دوم کلمه انما هست و این کلمه انما که دلالت دارد بر حصر بر اساس دو تا دلیل: یک، تصریح اهل لغت و ادب، یعنی در ادب و بیان که مراجعه کنیم، در بدیع و بیان یا در لغتنامه ها مراجعه کنیم، از المصباح المنیر بگیریم تا متول و تا سیوطی و متول و تا مغنی و لبیب و افتاح و کرامه. کلمه انما در ادب و بلاغت و نحو برای حصر قرار گرفته، برای حصر اعلام شده است، یعنی انما دلالت بر حصر دارد و مفید حصر است. اولا تصریح امی فرمان، تصریح اهل لغت، در صورتی که اهل لغت تصریح بکنه و اتفاق داشته باشن اهل لغت که اختلافی نداشت، دیگه اجتهاد نمیشد. اجتهاد اهل لغت معناش اینه که یک اهل لغت یه چیزی میگه، یه اهل لغت معنی دیگه میگه، اون ممکنه اجتهادی باشه یا اشتراک ثابت میشه یا اجتهادی باشه. اگر تمامی اهل لغت به اتفاق کلمه انما را مفید حصر بدانن، در اینجا دیگه اصلا مسئله اجتهاد مطرح نمیشد که بگیم اهل لغت اجتهاد کردن و بر اساس اجتهادشون گفتن که انما دلالت بر حصر، نه اجتهادی نیست، بلکه اعلام بشود اتفاق اهل لغت. این خیلی مهم که مساوی میشد با اجماعی که در فقه گفته میشد. این دلیل اول ما. اما دلیل دوم میفرماید که دلیل دوم تبادر از انما حصر متبادر است. هر کجا که کلمه انما به کار برود. اهل این لغت، اهل لغت عربی که مختصر یا مختصر آشنایی داشته باشد به ادب و لغت یا آشنایی کاملی داشته باشد، فرق نمی کند، تا کلمه انما را بر بخورد در ذهنش چی تبادر می کند؟ حصر. پس دلیل دوم ما شد حصر. اون اشکالی را که شیخ انصاری فرموده بود یادتونه؟ اشکال چی بود؟ بله کامابیش یادتونه، که فرموده بود تبادر معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ برای اینکه این لفظ انما در فارسی معادل ندارد. معادل که نداشته باشد، مثل کلمه، مثل ادات شرط نیست که اونها معادل دارد، معادل فارسی ندارد. ما در فارسی ترجمه میکنیم، این هست و جز از این نیست، معادل نیست، این کلمه رو نداره در فارسی مرادفش رو. خب مرادفش رو که نداشت در فارسی، تا پس تبادر پیش رو محقق نمیشود.
سیستم قرد شد. اگه میشه بیزارد دلیل دوم میگن تکرار کنید.
دلیل قد شده بود؟
آره سیستم قد شد دوباره پا آوردیم.
بله تکرار دلیل دوم بر اساس قد شدن ارتباط. دلیل دوم ما تبادر هست. سیدنا استاد می فرماید که از انما برای اهل لغتی که آشنایی به لغت عرب داشته باشد، کلمه انما که به کار برود به ذهنش تبادر میکند انحصار. انما یعنی انحصار. این تبادر است که قابل انکار نیست. یک تبادر قطعی که وجود داشته باشد میتواند دلیلی باشد برای اثبات مطلب. تبادر قطعی است. پس از قطعی بودن این تبادر، دلیل و حجت می شود برای ما در جهت اثبات مطلوب، یعنی حصر یا مفهوم حصر، حصر برای استثناء یا مفهوم حصر برای استثناء. این دلیل، این خلاصه دلیل دوم بود. به اشکالی که شیخ انصاری فرموده بودن، سیدنا به اون اشکال هم اشاره‌ای دارد. می‌فرماید که اگر گفته شود که این کلمه در عرف فارسی مرادف ندارد و ما تبادرش رو نمی‌فهمیم، خب این حرف درسته، مرادف در فارسی نداره و اهل زبان فارسی ممکنه از کلمه انما چیزی نفهمد، ولیکن همین تبادر در لغت عرب ثابت است و در همون اهل لغت عرب که ثابت شد انما مفید حصر هست، ما هم از همون انما استفاده میکنیم در الفاظ و تراکیب عربی. ما که برای استفاده از نصوص قرآن و روایات کار میکنیم و بحث میکنیم و استناد میکنیم، تازه تبادر باید اونجا باشد، یعنی باید در بین اهل لغت عرب باشد، چون متون ما متون عربی است. ما دیگه انما رو که به کلمه فارسی معادل پیدا کردن و بس کردن کار ما نیست. این فرمایش ایشون تا اینجا. و بعد می‌فرماید که یک تکمله‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد و قابل ذکر هست، و آن این است که انما دو تا استعمال دارد، یکی استعمال حقیقی دارد و یکی استعمال مبالغه‌ای دارد. این را فراموش نکن. استعمال حقیقی همون استعمال متعارف و اصلا همون استعماله، استعمال حقیقی مطابق اصل. اگر استعمال حقیقی که واضح می فهمیم، و اگر یه جای شک کردیم اصل استعمال حقیقی است. و اما استعمال مبالغه‌ای هم دارد که این به اصطلاح سیدنال استاد گویا به زبان حال می فرماید که این نقطه در گوشه دلتان باشد، که در گوشه ذهنتان باشد که این انما یک استعمال مبالغه‌ای دارد که در اون استعمال مبالغه‌ای دلالت بر حصر نمی کند. این داشته باش. در عرف هم هست، مثلا میگیم چند نفر شاعری باشد، هر کدام شعری گفته است، و بعدم یک نفر شعرش خیلی شعر خوبی دیده می شود، مثلا فرض کن اسمش هم هست احمد، میگیم انما شاعر احمد، مبالغه میکنیم، فقط شاعر احمد. این حس نیست، این وصف رو به خود احمدم حصر نمی کند. احمدم اوصاف دیگه داره، شاعرم هست، عالمم هست، مدیرم هست، رئیسم هست، نویسنده ام هست، نحوی ام هست، شاعرم هست. نه وصف رو به خود موصوف حصر می کند، نه نفی از غیر. چرا؟ چون مبالغه است. این مبالغه استعمال میشد. خب مبالغه از کجا را شما گیر بدید که ما از کجا بفهمیم؟ خب این اهل اصطلاح خودش میفهمد دیگه. مقام تخاطب خودش یک مقامی است که نوعیت بیان رو روشن میکنه، میگه این از این بیان. ما در معادل انما ممکنه نزدیک به مرادف، این مرادف که نیست، نزدیک به مرادف ممکنه بگیم که تنها شاعر اینه، شاعر تکتاز اینه. خب این شاعر تکتاز چی میشد؟ تقریبا مرادف انما میشود و این حصر نمیارد. در فارسی هم که ترجمه کنیم بگیم شاعر تکتاز، یا در عربی بگیم انما شاعر احمد، حصر نمیارد. پس یادمون نرود یه جاهایی که حصر وجود ندارد و انما هست دغدغه‌ای نداشته باشید. مواردی پیدا می شود که مفید حصر نیست، خودتونم می فهمید که اینجا که حصر نیست، بعد متوجه می شید که نه، این انما انمای حصری نیست، بلکه انمای مبالغه ایست، یعنی انمای حقیقی نیست. استعمال استعمال حقیقی نیست، استعمال استعمال مبالغه‌ای هست. نکته ایست که از اختصاصات بیان سید هست و جای دیگه من این را ندیدم. و نکته جالبی هم هست، مشکلات را حل میکنه، چون بعضی جاها حتی در آیه قرآن میبینیم یه جایی که انما هست و حصر دیده نمیشود، حل شد که عنوان استعمال استعمال حقیقی نیست، استعمال استعمال مبالغه ایست. بنابراین در صورتی که انما مبالغه نباشد، در آن صورت مثلا میگیم انما العالم زیدون، که واقعا در اون منطقه عالمی غیر از زید دیگه نیست. این حصر به وسیله انما میشود و استعمال استعمال حقیقی است. تا اینجا مطلب درست بود و کامل و مشکلی دیگه نداشتیم. از این به بعد یه فرمایش ایشون دارد که با فخر رازی بحث رو مطرح میکند درباره آیه انما ولیکم الله. سوره مائده صفحه 50 آیه 55 کتاب تفسیر کبیر جلد 12 صفحه 30 این آیه رو که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این آیه که آمده است درباره ولایت، درباره امیرالمؤمنین با کلمه انما آمده. این انما فخر رازی میگه که شیعه، چون خودش در ایران ایرانیه دیگه، در ایرانی که رازی رای شهریه، با علمای شیعه هم چیز بحث و مشاجره هم داشته و گاهی در کتاب تفسیرش به طور خاص در ضمن قصه میگه که نمیدون شخصی بود دوست ما کجا در همون شهر ری یا آشنای ما شیعه بود و به ما اینجوری میگفت. و خلاصه فخر رازی که باور نکردنی که از شهر ری هم هست، الان در بحث ولایت اون خط سنگ اندازی میکند که عنادش به تعبیر سید استاد یا عناد یا تجاهل. درباره آیه انما اولا این آیه رو باید که توضیح بدیم، بعد اشکالشون رو. آیه میفرماید که انما منحصرا، ولی ولی شما خداست و پیامبر و کسانی که ایمان آوردن و اقامه صلات و ایتای زکات دار و اونها راکعون هستند. این آیه را که اینجوری گفتیم اولا تطبیق می شود بعد از خب خدا و رسول که معلومه، اون قسمت والذین آمنو تطبیق می شود به امیر المؤمنین سلام الله تعالی. چرا؟ شأن نزول با اتفاق تفاسیر، با اتفاق تفاسیر شأن نزول آمده است که حالا خواستید مدرک از جای دیگه براتون بدم، خود فخر رازی هم و زمخشری که هموراکعون یعنی همون انگشته رو که امیر المؤمنین در حال رکوع به سائل داد، این آیه نازل شد که ولی خدا هست و پیامبر هست و آنانی که این خصوصیات دارن. یه جواب مختصری اینجا بگم، یه توضیح مختصر بعد بریم به شرحش میمونه طولانی، سید خیلی مفصل بحث کرده، قوی و مفصل. اون توضیح کوتاهی که اینجا نیامده در خارج از این لازمش داریم، چرا آمنو جمع آمده و هم را که اون میدونه چیه؟ تعبیر، تعبیر ظریف و لطیفی است. در تعابیر بسیار در سطح بالای بلاغت از یک شخص یه وقتی به عنوان یک با یک عنوان کلی اسم برده می شود. یک فردی مثلا می بینیم که بسیار محقق خوب است، بسیار محقق خوبی است، خیلی خوب درس می خوانند. در جلسه کسان دیگه هم نشستن، اضافه دیگه دارد که مثلا شاعر یکی هم فرض کنید، قاری یکی هم محقق، میگیم شاعر و قاری و آنان که محققن، و آنان که محققن، یعنی یک فرد را که خوب تجلیل و تقدیر بکنیم، که یک وصف برجسته داشته باشه، با یک عنوان کلی یادش میکنیم. بله، حساب بکنیم آنها، آنهایی که محقق درجه یک هستن. به کلمه تعبیر عام از او یاد میکنیم که یک تنبهی هست، یک نوع توجه دادنی به حساب میاد، یک نوع تعظیم و تجلیلی هم گویا به حساب میاد برای اهل فن و کسانی که ذوق بلاغی و ذوق ادبی داشته باشد. بنابراین این تعبیر که برای امیر المؤمنین به کل اون اوصافش تطبیق میکنه و اون آیه و اون اعطای زکات و اون حالت رکوع دقیق برای امیر المؤمنین انطباق داشته است، آیه قرآن آنانی که این کار میکنن، مثل که ما در عرف خودمان، که عرف فارسی و عربی، در عرف خودمان بگیم که یک نفر محقق خیلی خیلی هست، میگیم این مال و این کتب تعلق دارد به آنانی که محقق درجه کن، آنانی که یک نفر. این تعبیر، تعبیر بلاغی درسته که برخواسته از تعظیم و تکریم دارد ان شاء الله. این نکته را فقط جوابش رو گفتم، دلالتش بر حصر معلومه، فخ اشکال میکنند بر دلالت بر حصر. سیدنا جواب میگد که ان شاء الله جلسه آینده سلامتی آقای معظم و صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.